أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه سومی که مرحوم محقق در آغاز کتاب میراث شرایع مرحوم فرمودند، مسئله حج بود. مقداری از مسائل حج بازگو شد. این بزرگوارا در فقه اول موجبات ارث ذکر کردند، بعد موانع ارث ذکر کردند، بعد حج برا. یه بحث در طبقات ارث است، یه بحث در مقدار سهام است، یه مقدار در حجم. این حجم در خلال مسئله طبقات ذکر شده است، ولی اولا این بود که اول طبقات جداگانه ذکر بشه و حجم جداگانه ذکر بشه، چون این حجم گاهی مربوط به طبقه است، گاهی مربوط به طبقه نیست، گاهی هم طبقه بعضی ها حاجب بعضن. بنابراین بیان طبقات سگانه ارث این جداگانه باشه، مسئله حج جداگانه باشه، این اولاست. چون که مسئله مقدار سهام و مسئله طبقات رو جدا کردن. البته مطلب دیگر است که برخی ها اصلا محجوب نیستند، نه حج به هرمان و نه حج به نقصان، مثل فرزند. فرزند اصلا محجوب نیست. اگر در یه طبقه فرزند ارث میبرد، هر چه سهم اوس ارث میبرد، نه از اصل ارث محجوب میشود، نه از بخش از ارث. از طبقه اول هستند. اما والدین با اینکه از طبقه اولند، گرچه حجب هرمان ندارن ولی حجب نقصان دارن، که اگر کنیسی فرزند باشد پدر یک چهارم میبرد، نداشته باشد یک دوم، و اگر فرزند باشد مادر یک هشتم میبرد، نداشته باشد یک چهارم. خود قرآن کریم گرچه فرمود یوسکم الله فی اولادکم، این حکم غلبه است، وگرنه والدین و فرزند در یک طبقه هست. منتو چون غلبه از بابست که اونها مورثند به اینها وارث، اما یوسکم الله فی اولادکم به ذکر مثل حضرت حسین، والدین محجوب می شوند، گاهی از یک چهارم به یک هشتم، گاهی از یک دوم به یک چهارم، اما فرزند هرگز محجوب نمی شود. حالا در داخلی ممکنه که بعضها نسبت به بعضی در طبقات دیگر، ولی در طبقه اولا فرزند به هیچ وجه محجوب نمی شود، نه حجب هرمان و نه حجب نقصان. چه این که زوجین محجوب به حجب هرمان نمی شود، ولی محجوب به حجب نقصان ممکنه بشود، چون از اون جهت که مادر هست، از اون جهت سهم بر، وگرنه زوجین از اون جهت که سبب ارث دارن، اینا یا یک چهارم است یا یک هشتم، اونم یا یک دوم است یا یک چهارم، از نظر سببی حجمی نیست. ولی از نظر سببی زوجین، نه انهما والدان، به ما انهما زوجان، اینا حاجب سه طبقه بعدن، یعنی ولای عتق، ولای زامن جلیله، ولای امامت، اینا محجوب به زوجینن. این طبقه اول از سبب که باشد، هیچ سهمی با اون سه طبقه نمیرسد، محجوبن به حجب هرمان، نه به حجب نقصان، نه این سهمی از اونا کم باشد. این بخش ها را، بعضی از اینها رو خود صریح روایات ذکر کرده است، بخش از لوازم از اینهاست. در جریان حجب نقصان راجع به طبقه دوم مطرح است که اخوه و اخوات، اینا هم سهم مادر رو ممکنه کمتر بکنن و حجب هرمان بشه البته، و سهم عموها و اینها هم که کلن حجب هرمان دارند، چون در این طبقات ارث اون چه که اولویت دارد طبقه طولی است نه طبقه عرضی. همونطوری که در طبقه اول طولی معیار بود نه عرضی، یعنی اولاد بود و این نزلو با والدان و این علو ندارد، والدان همچنین اولاد و این نزلو هرگز اخوه و اخوه سهمی ندارند، نوه مقدم بر برادر هست چون طبقه اولاد هست. در صورتی که اولاد بلا فصل نباشد، اولاد مع الفصل جز طبقه اول هست و حاجب اخوه و اخوات هست. در طرف بالا هم اب و ام از یک طرف، جد و جده جلوی اعمام و عمات اخوال و خالات رو میگیرن. اعمام و عمات عرضی هن، اخوال و خالات عرضی هن، جد و جده و این علاو اینا طولی هن. همونطوری که در طبقه نازله راجب اولاد، اولاد و این نزلو حاجب اخوه و اخوات هن که عرضی هن، در طبقه طولی هم جد و جده و این علاو حاجب اعمام و عماد اخوال و خالات هن که عرضی هن. این نسبت همیشه در هر دو طرف محفوظ مونده است. حالا بخش از فرمایشات مرحوم محقق رو بخونیم تا روایاتی که در باب یک و در باب شش میراث اخوه و اخوات آمده است بیانگر این باشه. و یه مطلبی که بالاخره در این اسطا باید خوب توضیح داده بشه، ابن رشد به صراحت تشریح میکند به این که بعد از رحلت این مکتب و این دین با این عظمت مونده است، صدها قانون داره و ما دستمون خالیه. حد اکثر ما چند تا آیه داریم در باره احکام و چند تا روایت هم از روزه مبارک پیغمبر ثابت است. ما چاره جز قیاس نداریم. این حرف هایی که دین باید عصری باشه، دین باید معاصر باشه، بخش وسیعی اول از اهل سنت شروع شده. اینا میگن هیچ چاره، یعنی هیچ نم سالبه کلیه، هیچ چاره‌ای ندارن. اگر بخواهند دین داشته باشند باید قیاس داشته باشند. خب قیاس هم که دیگه منصوص نیست، اون منصوص العله که قیاس نیست، اون برهان است، اون سنت است. اگر یک روایتی استدلال کرده باشد اینا زود هم برمیگردن. بله منتها الان میگن این چهار نفر باید اجتهاد بکنن، ما نه. اما اصل دلیل همینه، اونا هم باشن همینه. بالاخره قیاس وضع روز رو عوض میکنه دیگه، کاملا میتونه بگرده این احکام، میتونه بگرده. غالب این شبهات از اونجا نشأت میگیره، چون اون بیچارهات به خصوص اجازه میدن و از اونجا به تشیع و مکتبی شیعه و اینها سرایت میکنند. اما شیعه دستش پاره دیگه، نباشن، ولی بالاخره اجتهاد مال اونهاست. اینا اجتهاد هم نمیتونن بکنن، اینا تو نصوص هم باید اجتهاد بکنن. خود روایات با قیاس و قیاس با روایات و روایات بعضها و بعض و قیاس بعضها و بعض. این دستون بازه. خدا قری رحمت کنه مرحوم محمد جای قومی، ایشون تو جلد دوم قوانین این رو تصریح کرده. ای کاش نرفا تو اصول ما هم میامد. مرحوم میرزا قمی در قوانین در جلد دوم دارد که اینا که با قیاس میخوان مذهب درست کنن، قیاس که از اومد ندارد. این آقا اینجور فکر میکنه، اون آقا اونجور فکر میکنه. اجتهاد بر محور قیاس است، نه اجتهاد یونس ابن عبدالرحمن ثقتی ببین چی میگه، رو اون نیست. خب اگر اجتهاد بر محور قیاس است، این که حد و مرزی ندارد که دن هر روز در مذهب در میاد، برای این که معیارش قیاس دیگه. مرحوم میرزا تو قوانین دارد به این که هیچ راهی نداشتن مگر این که جلوی مذهب ساختن را بستن، جلوی اجتهاد را بستن، تموم شده. خب حالا این بله، ولی منظور این که این ضعیف نه که پیش دیگران، پیش او هم ضعیف، پیش او هم ضعیف باشه. میگه ضعفی است که مثل ما هم داریم، میگه ضعفی است که به اول اصحاب جبران شده، از این قبیل ضعیف است. وگرنه ضعفی که جبران نداشته باشه او هم عمل نمی کنه. و بالاخره گفتن هیچ چاره نداری، مرزبندی شده، از اون به بعد قدغن شد و این هم پذیرفتن که بیش از 4 مذهب نباشد. اون روزها مرحوم سید مرسی رضوان الله تعالی گفت که دست ما خالی بود، وگرنه ما هم یه مبلغ میدادیم شیعه هم از همون روز شد مذهب پنجم. دیگه طول نمیکشه تا به زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در جریان مصر شلتود این کارو بکنن، که گفت مبلغی دادن حساب کتابی بود با دستگاه حکومت که این 4 مذهب رسمی شد. از اون به بعد دیگه بسته شد، یعنی اجتهاد به اون معنا بسته شد. اما خدا قرار رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو همین کتاب عده فرمود که ما که کتاب اصول تنظیم کردیم و سازمان دادیم تنظیم کردیم برای آن است که رقم اختلاف فتوایی در خصوص شه بیش از اختلافات اون 4 مذهب است. سرش اینه که اونا برخ اجتهادش رو بستن دیگه، ما جلوی باز بود، ولی این جلوی باز دیگه اصل دین رو حفظ کرده. خب شما ببینید این همه اختلافاتی که بود در حد اختلافات بگو و مگو مدرسی بود، یعنی تلیعی امر بود سرانجام به پد باشم میرسه. لذا خدا قراره رحمت کنه سید استاد امام رضوان الله علیه فرمود که مرحوم صاحب جواهر این سخنگوی جمهور است. حالا میگن سخنگوی مشهور، باید گفت این خبر مشهور است، جمهور چنین میگوید، نه اینکه مشهور چنین میگوید. خب غرض اینه که این تعبیر بود که سخنگوی جمهوره. ما اگر ما بخواه بفهمیم که معروف بین فقها ها چیست، مشهور بین فقها های امامی چیست، جوار سخن خود مثل که سخنگوی ما بوده. ولی بالاخره به یک جای بندن دیگه، اون اقوال نادره رو هم اگه برفرزن بکن باز به یک احتیاطی زمینه میکنن یا خود او زمینه میکنن یا یک کتاب دیگه جبران میکنن. این راه اجتهاد راه تفکر باز است، نه راه فتوا دادن. شما الان ببینید این فتوای این علمای بزرگوار را، این رساله هایی که در دست هست، غالب اینها یکسان، بعضی جا احتیاط میکنن بعضی جا تکون. با اینکه اختلاف نظری تو این بگو مگوهای درس و بحثی زیاده، این خیلی فرق میکنه که سرانجام چی میخوام بگن. همین آقایی که در اینجا با این صاحب نظر اختلاف دارد در جای دیگر با او اتفاق دارد، لذا فتوای هر دو یکیه. این به جامعه نمیکشه، به فتوای مردمی نمیکشه. این اختلاف در حد اظهار نظر هست، آیا این روایت دلالت دارد؟ این یکی میگه این روایت دلالت ندارد، اون دلالت دارد، اون یکی میگه این روایت دلالت دارد، اون روایت دلالت ندارد. این راه هست نه اون راه، ولی این بالاخره راه اجتهاد است. ایشون میفرمان به این که هیچ راهی نبود مگر این که عامه قیاس بکنم و سید مرسا این سید این فرماش دیگه تو قوانین مرحوم مرزا نیست یا من یادم نیست که مرحوم سید مرسا فرماد اگه من وضع مالی هم خوب بود یه چیزی میداشتم میدادم که اینها مذهب شیعه را مذهب رسمی بکنند. بر تقدیر این قیاس در دست اینها هست و دین را اصلی کردن اینا با آسانی موافقند، برای این که با قیاس دیگه. و الان خودشون رو مثلا متمدنتر، متدینتر یا مثلا صاحب نظرتر، بیناتر، ترقی کرده تر دارن. رضا اگر یک کم و زیادی تو محرم دین بشه، اول کسی که رضا میده همینا. خیلی فرق است. یه وقت است که ما بگیم این سنت زاقیست محقق دین، خب مرز ما همون سنت است، روایت عربید است. چون چیزی که به عقل انسان نمیرسه همین تعبدیات است. اونجا که جای عقل است و به نام تفکر و اصول دین، خب سر جاش محفوظ. اما در این مرزبندی ها این واقعا عقل انسان نمیفهمد. همون در یعنی که مرحوم شیخ و رسول نقل کرد از درباره دیه 4 انگشت دیه، یا حضرت بود که به ابو حنیفه که شما که قیاس میکنی خب نماز بالاتر یا روزه؟ نماز که ستون دینه، که نماز در زمان عادت که فوت شد قضا ندارد، اما روزه قضا دارد دیگه. این چیزه که واقعا عقل نمیفهمد دیگه. سرش میگه اون راز و رمز شریعت یه چیز دیگه است. بنابراین اون ترقیات تو اصول دین و مسائل کلامی ها سرجاش محفوظ، استنباط های حقوقی هم سرجاش محفوظ، در صورتی که از این معیار و چارچوب نگذره. اما اصلی کردن دین اونو با آسانی موافقن، برای این که حالا خودشون نتونن این حرف بزنن، دیگری اگر حرف زد اینا یا میپذیرن یا تأیید میکنن یا ساکتن. اصلی کردن دین. اما از این طرف بیم خودت را اصلی بکن، خیش را تعویل کن، نه ذکر را. چرا دست به این میزنی؟ خودت به بالا، خودت اصلی بشو، خیش را تعویل کن، نه ذکر را. باید ما باید مثلا حواسمون جمع باشه که کجا جای اصلی شدنه. ما خودمون باید اصلی بشیم، دین پایین نیاریم، خودمون باید بالا بریم و همسان زاده. حالا بخشای دیگری از این مسئله حجب انشاءالله تو روایات قاعد بود. حالا بقیه فرمایش مرحوم محقق رو بخونیم تا برسیم به روایات. مرحوم محقق در بخش حجب فرمودن که حجب ضابطش مراعات قرب است، این درست. بعد فرمود و یمنع الولد من یتغرب بالابوین او به احده ما کل اخوه به بنیهم ول اجداد به آبائهم ول اعمام ول اخوال و اولادهم. کسی ده که از راه پدر و مادر یا از خصوص پدر، یعنی برادر پدر و مادری یا برادر مادری، اولاد حاجب اینها هستن، چه در طرف پایین چه در طرف بالا. ولا یشارک الاولاد را در ارث سوال ابوین که نسبن و زوج او زوجه که جمعشون که نیست، زوج او زوجه که سببی ارث میبرن. فاذا ادم الابا ول اولاد که سبقه اولن فل اخوه، با این فا منوع میشه که مرزا جداست. فاذا ادم الابا ول اولاد که سبقه اولن، نوبت به کی میرسد؟ فل اخوته و الاجداد، این طبقه دومن. این تماش و یمنع الاخو ولد الاخ، همونطوری که در طبقه اول فرزند مانع نوه بود، در طبقه دوم برادر مانع برادرزاده است. ولو اجتمع بطونا متنازله، طبقات مرتن نباشن، نبا و نتیجه باشن، جد و اجدادم باشن، فل اغرب اولا من الابعد، اولای تعیینیست نه تفضیلی. و یمنع الاخوتو و اولادهم و این نزلو من یتغربو بالاجداده من الاعمامه و الاخوال. این اخوه و اولادشون طبقه دومن، اعمام و اخوال طبقه سومن. اونا عرضی هن از بالا، اینا عرضی هن از پایین. این عرضی پایینی مانع اسبری عرضی از بالاست. و یمنع الاخوتو و اولادهم و این نزلو من یتغربو بالاجداد نه بالاب، چون عمو از راه جد به متوفا نزدیک است، کاری با متوفا ندارد. عمو ارتباطی با متوفا ندارد. عمو از راه پدر که جد این اولاد است، از راه جد به متوفا نزدیک است. من یتقرب و الاجداد من الاعمام و الاخوال و اولاد اینها. ولا یمنعون آبا الاجداد، هرگز جد یا اولاد یا اخوه اینا هیچ کدوم مانع جد اعلا نیستن. چرا؟ چون جد اعلا جد دیگه. ولا یمنعون اخوه و اخوات و آن آبا اجداد را، در حقیقت جد اولو اعلا در طبقه دوم قرار دارد. فإن الجد و إن علا جدون لکن لوش تمعو بتونن متساعدتن فالعدنا إلى المید اولا من الابعد. درست است که اخوه و اخوات و مانند آن حاجب اجداد عالیه نیستن، اما خود اجداد بعضها فوق بعض هرچه نزدیکترن حاجب دورتر خواهند بود. اینا طبقه دومن. اما طبقه سوم والاعمامو والاخوالو و اولادهم و ان نزلو اینا یمنعون اعمام الاب و اخوالهو، عموی خود متوفا حاجب عموی پدر متوفاست. بله خوب. و کذا اولاد و اعمام الاب و اخوالهی یمنعون اعمام الجده و اخواله و یسقط من یتقرب بالاب وحده. این هم در اونجا ابوینی که باشن از کسی که از راه پدر فقط عبیس بر اون مقدمن. و یسقط من یتقرب بالاب وحده مع من یتقرب بالاب والام. اگر کسی ابوینی باشد مقدم است بر کسی که ابی وحد باشد. مد تساوی فی درجه و مناسب یا مناسب بودن. اگر طبقه بالا باشه خب این پایینی ولو امی هم باشه مقدم است بر بالایی ولو ابوینی باشه. اما در وحدت نسل، وحدت طبقه، در وحدت طبقه ابوینی مقدمه بر ابیان، اما با تقدم و طولی بودن طبقه پایینی ولو ابی یا امی باشه بر ابوینی بالایی مقدم است. ولی مناسب و ان بعده یمنع مولا النعمه. حالا این تمام شد، این هر دو طبقات بود. یعنی کسی که حالا نزدیک به متوفاست از هر نسب نظر سبب نسب به هر وسیله باشه، طولی باشه، عرضی باشه، به هر طبقه از طبقات سگانه باشه حاجب سبب است به استثناء زوجین. زوجیت سبب است، بعد از زوجیت ولای عتق است، بعد ولای زامن جریج است، بعد امامت. مناسب ای فرد امکان از این طبقات سگانه نسب در هر طبقه از طبقات سگانه چه بالا چه پایین این حاجب سبب هست به استثناء زوجین. زوجیت هرگز سهمشون از بین نمی رود، کم و زیاد می شود ولی حجم حرمان ندارد. اون طبقات سگانه سبب یعنی ولای عتق، ولای زامن جریره، ولای امامه، اینا محجوبن بالقول المطلق با بودن نسب به عهد انها یا سبب به عهد انها هیچ سهمی به اون ولای سگانه نمیرسد. ولی مناسبو و این بعده یمنع مولا نعمه را، حالا نعمت خواه نعمت عقد باشد یا نمزاد جریره باشد. و کذا ولی نعمه او من قام مقامه فی میراث المعتق یمنع زامن الجریره را. اونا برای طبقات دارن، ولای عتق مقدم است بر ولای زامن جریره، ولای زامن جریره مقدم است بر ولای امامت. یمنع زامن الجریره این طبقه دوم، سوم به زامن الجریره یمنع الامام. این اصلا لحمک لحمی دمک دمی هر کی ترا کشت مثل من کشته باشه این تو جاهلیت بود. این رو هم دین امضا کرده در صورتی هیچ نسبی در کار نباشد. و الذین عقدت ایمانکم میگه تو بعض از آیات هست ناصر به اینه ولای عتق که مسلم است دیگه، لحمک لحمی و دمک دمی توش نیست. اما ولای زامن جریره اینه که اگه کسی به تو حمله کرد من دفاع میکنم، به من حمله کرد تو دفاع بکن، این کارو میکنن، اینا پیمان میبندن به یک دیگر. که اگر کسی به تو حمله کرد من دفاع میکنم، اگر کسی به من حمله کرد تو دفاع بکن. این لحمک لحمی دمک دمی، این یه پیمان بود در جاهلیت. این پیمان را قرآن کریم امضا کرده است، فرمود والذین عقدت ایمانکم، این سوگندهایی که یاد کردید و تعهداتی که بسپرید در زمان جاهلیت بود، این ارث و این نسل نشده، منتها این بعد از ولایت عتق است و قبل از مسئله امامت، این ضامن جریره بودن این کار را دارد. خب پس ول مناسبو که نسب تا هر طبقه باشد و این بعده یمنع سبب را یمنع مولای نعمت را، این تموم شد. اما از در سبب و کذا ولی نعمه که ولای عتق است، او من قام مقامهو فی میراث المعتق، حالا اون شخصی که بنده آزاد کرد نیست، حالا پسرش است، اون ولای عتق به این میرسد، این یمنع ضامن جریره را. سامن جریره میگه خطری به تو رسید من دفاع میکنم، خطری به من رسید تو دفاع بکن. بعد و زامن الجریره یمنع الامام. خب هم حجم بعضی از حجم نقصان باشد، دو قسمت است، حجم ولد هست و حجم اخوه. اما الولد فانه و ان نزل ذکرا کان او انسا یمنع الابوین اما زاد عن السدسین الا مع البنت او البنتین فساعد مع احد الابوین و یحجب ایضا از زوجه و زوجه عن النصیب الاعلا الى الاخفض و لزوجه و زوجت ثلاثه احوال که حالا ذکر میکنن. این بخشش مربوط به آیاتی است که فرمودن اگر ولد باشد، رازش هم تو بعض از روایات بهش اشاره کردن که چگونه ولد مانع ارث والد می شود، حجم نقصان البته نه حجم ترام. حالا تبرکنم این روایت باب یک یا شش رو بخونیم. در باب شش چند تا روایت هست که بعضی از اینها نیازی به تفکر بیشتری دارد که برای میشه اون روزها چه گذشت. جلد 26 وسائل شیعه صفحه 165 این روایت 8 باب 6 است. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن الفضل بن شازان عن فراس عن شعبی عن ابن عباس این نقل شد. نقل که چی؟ انه قاله كتب إليه علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد. ابن عباس میگوید که وجود بارک السامیر یه نامه نشت برای من درباره شش برادر و جد. خب که چیکار بکنم؟ فرمود انج الهو که اهدهم، فرمود این جد را، الان این دو شیشت برادر نیستن، این جد را یه برادر حساب بکن میشه هفت برادر، یعنی عادلانه این مال رو به نه تقسیم بکن. حالا قدرت حکومت دست از زمیره ها. این جمله ببینید، ما در باره ائمه علیهم السلام همش سخن از اقامت الصلاه و اعطای زکات داریم، اما اقامت الحج این قدرت نداشتن تا حج اقامه کنن، امیر حج باشن دیگه، با اینکه حج رکن اساسی اسلام است. در زیارت هیچ کدام از این ذوات مقدس سلام الله علیه و جن نمیگیم که اقمت الصلا و اعطیت الزکا و اقمت الحج نبود. در نهج البلاغه دارد که قسم ابن عباس فرموندار مکه شده بود، وجود مبارکی از سمی نامهی برای فرموندار مکه می نویسد برام قسم که اقم الحج للناس، حج را اقامه کن، صبح کجا بشین از کجا بشین در مسجد الحرام جمع شو، اگه سوالی دارن کاملا گوش بده جواب بده. این یه نامه سریست. در یه جریان بود که یه کسی مرد، شش تا برادر مونده و یک جد. ابن عباس میگوید که کتب الیه علی ابن ابی طالب علیه السلام فی ستت اخوتن و جدن، یک کسی مرده شش تا برادر داره و یک جد، چیکار بخون؟ و بود انج الهو که احدهم، این جد را شریک سهام ارثی این شش برادر بده، این مال را عادلانه به هفت قسمت تقسیم بکن، به جدم بده. اما ومه و کتابی، این نامه منو پاره کن. این بانک زمان حکومت هستن. خب ومه و کتابی، حتی اون وقت هم حضرت در دقیقه بود. خب در جریان صلات تراویح دیگه دید روش صریحا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که نماز مستحبه رو نمیشه نماز جماعت پایین دیگه، صریحا آمدن با قیاس کردن دیگه، با قیاس دید که تو مسجد حرام هست سحر دارن همشون، فرادا نماز شب رو داره، هر کسی مشهور فارخود سیده نماز شد. گفت چرا این کار بکنید؟ هم با هم به کسی جور بندازید این نماز شب هم بخونید، آخه نماز مستحبه که نمیشه به جماعت خود. شریعان آمد این کار کردیه. خب این صلات تراویح 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 یا نافله شب اینا میگن به جماعت بدعت گذاشتن همین بود دیگه. اون روزها خب حضرت قدرتی نداشت، اما الان که به قدرت رسیده است و ابن عباس نماینده اوست مثلا در مکه یا در بصره یا در جای دیگر، فرمود انج الهو که عهدهم ومهو کتابی، تا بگن که خود ابن عباس این کار کرده به ما نسبت دادن. فجعله علی جان علیه السلام سابعن معهم، عنصر هفتم قرار داد با اون شش برادر. و قوله ومهو کتابهی کره ان یشنع علیه بالخلاف علی من تقدمه، مبادا بگن که این سنت اولی و دومی رو به هم زد، بگن که علی ابن ابی طالب مخالفت کرده با اولی و دومی با اصحاب سلفه، برای اینکه یه همچه حرفی پیش نیاد و با این نامه رو پاره کن. این سبرتو سبرتو تنها مال قبل از خلافت نیست، بعد از خلافت هم هست. خب غرض این است که ما این خطر رو الیوم باید که توجیه بکنیم، راه حل رو پیدا کنیم، چون مستحضرید که اونچه که عوض میشه اسباب و وسائل است. یک، دین با اسباب و وسائل کار ندارد، با اون محور اصلی کار دارد. دو، و این عوض شدنی نیست. نمیگه که حالا با هواپیما میری یا با شتر میری، فهمیدم که هشت بار سر شد نمازت چی هست؟ این کار نده که چجور بخوای خانه بسازی، که چند متری میخوای خانه بسازی، که فهم مال مردم مال مردمه. یه بیان نورانی از تعمیر داره سلام الله که فرمود الحجر القصب اول قصیب فدار رهن علا خرابه ها، از بس مال مردم مال مردم. فهمت حال دیواری داره میسازی، بسیار زیادی به خانه میسازی، حال سهانه ساختی، بسیار سنگ غصبی رو آوردی لا دیوار گذاشتی و چیدی، بسیار. صاحب سنگ میتواند بیاد این سنگ خودشی بگیره ولو دیوار خراب میشه، برای اون واجب نیست که پولشی بگیره، مگه تو خلاف کردی. فهمت الحجل الغصب در بعض نصف قصیب، این قصیب فعیل من مفعوله ای المقصود رهنن علا خرابه ها. حالا برنامه اخلاقی اینها هم همینه، یه عضو فاسد اگه هیئت امنای یه جایی هم بشه و هم به هم میزنه، این تنها به فقهی امنا نیست. یه عضو فاسدی وقتی یه جا بیفته این دیواره این بنا را، دیواره این محفل را، این مجلس را، دیواره این هیئت را او ما شئت فسمه، وقتی یاد این فاسد باشه به هم میزنه. ای بر تقدیر همون الحجر القصف فی دار رهنون علا خراب را. مال مردم، مال مردم هستید. اما این نشون میده به این که تو زمان حکومت هم حضرت آزاد نبود. صلوات الله و سلامه علیه. الحمدلله.